بسم الله الرحمن الرحيم. یک چند بحث دیگر در مورد تعویض اسناد را اشاره وار عرض میکنیم. همونطور که دیروز هم اشاره شد، قصه تعویض اسناد یا تعبیر دیگر آن تبدیل اسناد، تعبیر سوم آن تطبیق اسناد بر اسناد دیگر و عبارت هایی از این قبیل که حالا این سه عبارت رایجه، هم تعویض سند، هم تبدیل سند، هم تطبیق سند، یا تعویض الاسناد، تبدیل الاسناد و تطبیق الاسناد. این تعابیر همه به یک روشی اشاره میکنند در تطبیق اسناد بر اسنادی بر دیگری و تصحیح اسناد با اسناد دیگر. بنابراین این تصحیح اسناد طرقی داره که یکی از راه‌های مهم آن تعویض و تبدیل و تطبیقه. در این ذیل تعویض چند قاعده وجود داره. اونچه که ما طی چند هفته به اون پرداختیم و به ابعاد و زوایای اون اشاره کردیم عبارت بود از تعویض اسناد ضعیف به اسناد و طرق عامه شیخ در فهرست. این عنوان این قاعده بود که ابعاد مختلف اون را کاویدیم و بررسی کردیم و ملاحظه کردید. گرچه قرار ما بر این نبود، الان هم نیست، که به انواع دیگری و قواعد دیگر در باب تعویض بپردازیم، اما حیف من آمد که الان که تعویض سند را ملاحظه کردید و جهات مختلف آن را دیدید، به عناوین بعضی از قواعد دیگر تعویض اشاره نکنیم. از اون روز که دو سه تا از قواعد دیگر تعویض را هم عنوان میکنیم، گرچه تفصیل اون نیاز به بحث های بیشتری داره، اما با توجه به اینکه اذهان آماده است در باب تعویض، اشاره به اینها خالی از فایده نیست. قاعده دوم تعویض، تعویض اسناد روایات وارده در مجامع روایی به اسنادی باشد که اسنادی است که در رجال نجاشی آمده. این هم یه قاعده است. البته این تعویض سند در کتاب خود نجاشی امکان نداره، برای اینکه مرحوم نجاشی صاحب یک کتاب روایی نیست مثل شیخ و صدوق و امثال اینها. ایشون عمده کارشون رجالی و تراجمی بوده و کتاب مهمی هم که از ایشان باقی مانده همون رجال نجاشی است. خب این دومین قاعده از قواعد تعویضه که عرض کردم فقط میخوام اشاره‌ای داشته باشم و عبور بکنم که تعویض اسناد روایات به سندهای وارد شده در کتاب فهرست در کتاب رجال نجاشی است. نجاشی اسنادی داره که در برخی از موارد قابل این هست که ما آنها را وام بگیریم و بیاییم جایگزین اسناد روایات دیگر بکنیم، که به این میگیم تعویض یا تبدیل یا تطبیق. سند نجاشی را میگیریم از کتاب رجال و میاریم در کتاب‌های روایی مثل تهذیب و استبصار و من لا یحضر و امثال اونها، یا اینکه اون سند رو میاریم در یک مجموعه روایی خاصی که بعد مثالی خواهیم زد براش. در اینجا در واقع دومین قاعده تعویض شکل میگیره که تعویض اسناد ضعیفه در روایات به سندهایی که در رجال نجاشی آمده. ذیل این قاعده انواع و اقسامی وجود داره که یک قسم آن جاییست که اولین قسم آن جاییست که مرحوم نجاشی بگوید که اخبرنا به کتبی و روایاته یا سایر روایاته، سایر معنای جمعی. این یک نوعشه، یعنی نجاشی بیاد بگه که ذیل یه راوی بگه که اخبرنا به جمعی کتبی و روایاته، یک سند ذکر بکنه و سند هم خوب باشه. این نوعه که حالا من اینجا برخلاف فهرست شیخ که اون سالها تتبع تام کرده بودم، تتبع تام یا ندارم یا اینکه حالا احتمالیه. من اینجا مثلا 8 نفر هم اینا از قدیم نوشتم، 8 نفر نوشتم که نجاشی قال النجاشی فی عدت من الروات اخبرنا به کتبهی و سایر روایاته و نحن نذکر هنا اسماءهم. حالا من نمیدونم تمام کردم اون وقت یا نه، ولی 8 تا اسم رو اینجا نوشتم: عباس ابن معروف، عبدالعظیم ابن عبدالله، حسین ابن عبیدالله غزائری، علی ابن ابراهیم، محمد ابن بحر رهنی، محمد ابن علی ابن فضل، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، محمد ابن ولید. تا این 8 تا من نوشتم، ممکنه بیشتر باشه یا نباشه دیگه، نوشته های قدیم من گویای مسئله نیست، جدیدم تتبعی نداشتم. حالا در این 8 تا یا مواردی دیگر که به اینها ضمیمه میشه که نباید حالا خیلی دیگه بیشتر از نباشه، فوقش حالا 7-8 تای دیگه هم اضافه بشه به گمانم، حالا در این حال باید تتبع کرد و جستجو کرد که کار سختی هم نیست، انشاءالله یکی از دوستان این کار رو انجام میده. خب این یک نوع تعبیر شیخه، در واقع شبیه اون تعبیری که شیخ در فهرست داشت، شیخ نجاشی و مرحوم نجاشی در مواردی و ذیل برخی از روات همون تعبیر را دارد و اون وقت این تعبیر میتواند بگوید که ضمیمه بشه با یکی دو مقدمه که عمده اینه. بگیم مقدمه دیگری که به این ضمیمه میشه اینه که به کتب و روایاتی که میگه مقصود همون کتاب و روایت هایی است که در دست شیخ و صدوق و کلینی و اینها بوده و مشهور بوده. لااقل کتب اربعه دیگه نمیشه بگیم که مد نظر نجاشی نبوده، به خصوص حالا من لا یحضر و کافی که قبل از ایشون بوده. حالا کتاب های شیخ معاصر ایشونه، ولی از اینکه رجالش ناظر به کتاب شیخه احتمالاً میشه بگیم اونام را مطلعه. در واقع وقتی میگه که راجب مثلا حسین ابن عبیدالله غزائری یا علی ابن ابراهیم میگه که اخبرنا به کتبهی و روایاته، کتب علی ابن ابراهیم همونایی بوده که در دست شیخ و اینها بوده و در تهذیبین در ابتدای سند قرار گرفته، بدء سند شده به او و روایاتش هم همین است که تو این کتاب ها پخش بوده، همینی که اشتهار داره و موجود بوده. خب طریق داره دیگه، اونم داره، اونم نجاشی بله داره، یا همونیست که قبل گفتیم دو تقریره، یا اینه که طریقم داره به اونها نداشته باشدم. این کتاب ها از اشتهاری برخوردار بوده که دیگه طریقی خیلی نمیخواسته، بنابراین همین کتاب هایی که نجاشی به اونها طریق داره، یا اینکه حالا طریق هم نداره، کتاب های روشن و شناخته شده ایست، حتما مصداقی از این اخبرنا به کتبی و سایر روایاته میشود. مخصوصا به کتبهی که اشکال کمتری داره و در جاهایی هم که بد سند شده طبعا مشمول اون میشه.
45
تا هست به جمعیه نه حالا اون عرض میکنم، نه حالا اون تعبیر اول ما به کتبهی و روایاته هست. اینی که من حالا 30 و چند سال قبل میگه نوشتم 8 تا نوشتم به کتبهی و روایاته یا سایر روایاته، این قسم اول بود که من 8 تا نوشتم. حالا چون تمام نکردم نمیدونم تتبعیم تام شده و همین 8 تا بوده یا اینکه بیشتر بوده، حالا مالی 34 سال قبل دیگه. خب این با این دو مقدمه ممکنه کسی بگوید که این اسناد عامه کتب و روایات و با این تعبیر به کتبی و روایات نجاشی منطبق میشه بر این روایات اینها. کتبهی در جایی که بدع سند شده در تهذیبین و روایات هم اونجایی که در وسط سند اسم اینها آمده و اون سند عام میاد جای اینها رو میگیره، که حالا حداقل 7-8 تا که من در این 7-8 تا 3-4 تاش، 2-3 تاش رو نوشتم، 3-4 تاش نوشتم سندم درسته، اون سند عام درسته و میتواند یه بخشی و تعدادی روایات رو تصدیق بکنه. البته این دایرهش مثل دایره اون تعویض سند فهرست شیخ نیست، این تعویض سند نجاشی دایره محدودتری داره. این یک قسمه که متوقف بر اینه که این به کتبی و روایاته را بپذیریم و بگوییم ناظر به همون کتاب‌های شناخته شده است یا کتاب‌هایی که نجاشی به اونها طریق داره، و اون وقت این تعویض هم میتواند در تهذیبین جاری بشه اونجایی که بدع سند شده، هم میتواند در همه کتاب‌ها در کل سند جاری بشه. این قاعده یک نوعی از تعویض ذیل قاعده دومه، یعنی اسناد نجاشی نه اسناد شیعه. نوع دیگر آن به کتبهی است که فقط بگه اخبرنا به کتبه نه به کتبهی و سایر رواته. اینجا هم تعویض سند با همین مقدمه‌ای که ذکر شد میشود پذیرفته بشه، ولی مشروط به این که بدانیم که این آقا کتابش داره از داره این روایت از کتاب این شخص نقل میشه، نه روایات او که در کتابهای دیگرانه، از کتابهای خودش نقل میشه، چون به کتبه یعنی این دیگه. و این فقط در تهذیبه اینه که ابتدای سند که بشه آدم میفهمه که از کتاب او داره نقل میکنه. شیخ هر جایی در تهذیبه این بگوید ان محمد ابن ابی عمر، ان عبدالله ابن ابی یعفور، ان محمد ابن مسلم، یعنی از کتابش دارم نقل میکنم. این تعبیر دوم فقط در جایی جاری میشود که احراز کنیم این مؤلف کتاب روایی این روایت را داره از کتاب این راوی نقل میکنه، و این فعلا قاعده عامش تو تهذیبین اونجایی که بدع سند بشه به یکی از روات میانه زنجیره سند، ولی در جاهای دیگه هم ممکنه مصداق بکنه پیدا بکنه. و البته اینم متوقف بر اینه که بگیم اون کتاب کتاب مشهوری بوده و نجاشی دیگه نسخه جدایی نداره، اشاره داره به همون نسخه مشهوری که وجود داره، چون اگه احتمال بدیم نه دو نسخه اونا هست، اما اشکال هشتمی که میگفتیم اختلاف نسخه اینجا میاد و مانع میشه از اجرا. اینم نوع دوم تعبیر. و نوع سوم اینه که نه به کتبی نداره، به یک کتاب داره یا یک مجموعه خاص داره و اون مجموعه امروز شناخته شده است، یا میدانیم که شیخ که نقل کرده از همون کتابه. مثلا حالا مجموعه خاص نجاشی فهرستی داره به مثلا عهد مالک اشتر، این راه حائری هم در همون القضا فی الفقه الاسلامی همون صفحه 45 اوایل کتاب این اشاره کردن، وقتی که در باب قضا میخواد تمسک بشه به فرازهایی از عهد مالک اشتر، بحث سند عهد میان میاد. سند عهد در این کتاب های موجود هر کدام مواجه با یه ضعفیه و نجاشی حالا احتمالاً سند درستی داره، احتمالاً حالا من یه وقتی اینو مفصل بحث کردم. خب میگه که نجاشی میگه اخبرنا به عهد مالک اشتر این سند، او که کتاب روایی نداره که عهد مالک اشتر رو نقل کرده باشه، ولی باید بگیم عهد مالک اشتر هم این کتاب شناخته شده است دیگه، اینقدر مشهور بوده که دیگه تا میگه اخبرنا به عهد مالک اشتر این سند، همه ذهنها میره به همون کتاب مالک عهد مالک اشتر. یا مثلا به رساله حقوق امام سجاد، باید بگیم رساله حقوق اگر یک کتاب معروف شناخته شده ای بوده، این سند میخوره به همون. اینم نوع سومه که یه خود تعویض محدودتره به یک کتاب معین یا یک عهد معین یا رساله مشخصی و مجموعه خاصی از روایات. اینم نوع سومه. عهد مالک اشتر رو یادم نیست، تو نهج البلاغه که هست، حالا در خب زمان ایشون هم بوده دیگه، چون نجاشی بعد از سید مرتضی است و سید رضی هست و یک کمی بعد از اون دیگه و ناظر به اون هست، و البته عهد در غیر نهج البلاغه حالا جای دیگه هم باید باشه. متأخر خب همین سند که گیری داره با سند نجاشی ممکنه عهد را ما بپذیریم. البته عهد مالک اشتر را باید پذیرفت، یعنی بعضی خطبه ها یا چیزایی مثل رساله حقوق عهد مالک اشتر اینا اشتهاری داشته که نمیشه خیلی درش تردید کرد، ولی در هر حال بخوایم مطلب خشخاش بگذاریم، یکی از راه‌های تصحیح سند اون تعویض اسناد اون به سند رجال نجاشی است. اینم نوع سومه. انواع دیگری هم میشود. بنابراین قاعده اول تعویض سند چند هفته راجبش بحث کردیم که تعویض به اسناد فهرست شیخ بود. سلام علیکم. قاعده دوم که امروز فهرستوار خیلی موجز به آن اشاره کردیم، تعویض سند به سندهای شیخ مرحوم نجاشی در رجالشه، که حالا سه نوع اصلیشو گفتیم. یک اونجایی که میگه اخبرنا به کتبی و روایاته، دو اونجایی که میگه اخبرنا به کتبه، سه اونجایی که اخبرنا به یک رساله یا کتاب معین و خاصی که شناخته شده است. در صورتی که بگوییم اسناد شیخ نجاشی، اسناد نجاشی ناظر به همون کتاب هاست و کتاب ها بگیم شناخته شده است، طبعا این کمک میکنه به تصحیح اون اسناد و اینم تا حدی ارزش داره. اینم قاعده دوم تعویزه که بازشناسی مصداقی این سه نوع تعویز نجاشی نیاز به یک جستجویی داره که حالا اشاره کردند و اگر منقح بشه که تون چیزایی که در این تقریر نوشته میشه درج بشه خیلی خوبه که بماند تو همین تقریر درسایی که دوستان زحمت میکشن. یعنی اگر این سه نوعش را ما تتبع بکنیم، ذیل هر کدام بگیم اینا مصداقاشه، خب یک زمینه برای کار بیشتر هم فراهم میکنه. اینم قاعده دومین قاعده تعویض شد. میبینید که در قاعده اول این کتاب فهرست میاد میشه یک ظرفیت مهم برای اینکه اسنادش بیاد جایگزین اسناد ضعیف بشه. در قاعده دوم رجال نجاشی این نقش مکمل را برای اسناد ایفا میکنه در قالب هایی که به اختصار اشاره شد. قاعده عرض شود که سومی هم هست که فقط طرحش میکنم باز به شکل موجز، و اون بهره‌گیری از اسناد مشیخه من لا یحضر و برای روایات شیخ بگیم که وقتی که در من لا یحضر میاد میگه که سند من به عبدالله ابن ابی یعفور مثلا اینه، بگیم این سند در واقع میشود تصریش داد به روایات شیخ در تهذیبین. چرا؟ برای اینکه اون سندی که عبدالله ابن بابوی و مرحوم صدوق در مشیق ذکر کرده به یه راوی، در واقع میخواد بگه سند من به همه روایات اوست دیگه. و روایات شیخ هم چیزی جدایی از اون نیست، اونم تو همون فضاست. بنابراین وام میگیریم اسناد عامه صدوق در پایان من لا یحضر که به عنوان مشیخ نامیده میشود و اون را میاریم در روایات شیخ در تهذیبین به اون آقا جاری میکنیم. در همین روایت عبدالله ابن ابی یعفور ما اینجا در من لا یحضر در مشیخه سندش یه سندی داره که تا حالا همش داریم اونو بحث میکنیم، میگه هر چه من از عبدالله ابن ابی یعفور نقل بکنم، مرحوم صدوق میگه این روایت عبدالله ابن یعفور را، میگه من عبدالله ابن یعفور در مشیخه، میگه من هر چه از اون نقل بکنم این سند را دارم. بگیم این سندی که در مشیخه گفته، این سندی است که صدوق داره به همه روایات عبدالله ابن ابی یعفور. روایات شیخ هم مثل روایات صدوقه، هرچی هم شیخ داره از عبدالله ابن ابی یعفور نقل میکنه، در واقع همون سند صدوق هم را داره، چون شیخ هم سند داره به صدوق و هرچی صدوق داره شیخ نقل کرده. این هم یه راهی است که تطبیق اسناد مشیخه من لا یحضر بر روایات شیخ باشه و احیانا غیر شیخ. اینم یه قاعده است که حالا اینم من الان دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم، شاید جایی یک تأملاتی داشته باشه. اینم قاعده سوم تعویزه که نه دیگه نه. حالا این دیگه وقت تفاصیلش که وارد بشی انواعی داره. یه نوع اونجاییست که بدء سند شده در تهذیب و استبصار، این خود قوی تره. یه نوع اونجاییست که نه بدء سند نشده، نوع دومش، ولی سند، ولی روایتی که در من لا یحضر آمده همون روایت در تهذیب هم آمده، اینجا ممکنه بگیم خود راحت. یه نوعش اینه که نه بدء سند شده نه این روایت در من لا یحضر آمده، و ولی مطمئنیم که سندهای صدوق همون سندها را شیخ هم داره، چون برمیگرده به کتابهایی و کتابچه‌هایی که اینم در دسترس اونها بوده، با یک تمحلی و تکلفی. البته این نوع دایره سومش رو میشه قائل شد. اینم سه دایره ای داره که در تطبیق اسناد من لا یحضر بر فهرست ممکنه جاری بشه، کما اینکه اینم قاعده سومه. قاعده چهارم به عکس اینه، یعنی اسناد مشیخه تهذیبین را ما ببریم در من لا یحضر، بگیم در تهذیب وقتی که سند عام ذکر کرده به هر کسی یا در استبصار، این با صدوق یکیه، میشه همین را به روایات من لا یحضر هم تعمیم داد و اونم با همین شکلای سه چهارگانه ای که گفتم. اینم چهارمین قاعده تعویزه. و یک قاعده پنجمی هم وجود داره که دیگه من الان اونو وارد نمیشم، در کلیاتون فی علم الرجال آقای سبحانی نقش شده، مرحوم اردبیلی است در جامع الرباطش، در یک کتابشون که چاپ شده نیست، تصحیح اسناده ولی از طرق دیگه اون نقش شده. اونم یه قاعده تعویضیه که در صفحه 394 کلیاتون فی علم الرجال آقای سبحانی از آقای بروجردی و از مرحوم اردبیلی نقد شده. این حالا پنج قاعده تعویض رو ما به اختصار در اینجا بهش پرداختیم دیگه، حالا بقیهش دیگه، حالا اینا دیگه فقط فهرست کنیم.